أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما به اعتبار کتاب کافی رسید. در مورد اعتبار روایات کافی به طور کلی دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه بر این باور است که همه روایات کافی صحیح و قطعی صدوره، و در مقابل دیدگاه دیگر معتقد است که کافی در عین اتقان و استحکامی که دارد، اما در عین حال مشتمل بر تعدادی از روایات ضعیف السند است و ما نمیتوانیم ادعا کنیم که همه روایات اون صحیحه. حالا باید ادله کسانی که معتقدند روایات کافی همه صحیح و قطعی و صدوره بررسی بشه تا ببینیم آیا کدام یکی از این دو نظر صحیحه. این مسئله خیلی مهم نیست. ما همین بحث رو در مورد سه کتاب دیگر هم خواهیم داشت. بالاخره در اخذ به روایات کافی اتخاذ هر یکی از این دو مبنا تأثیر داره. اینکه آیا اگر روایات کافی رو معتقد به صحتشون باشیم، دیگه برای روایات کافی نیازی به بررسی سند نداریم. اما اگر معتقد باشیم که نه، روایات کافی به جهت ضعف‌هایی که در این کتاب هست همه صحیح و قطعی و صدور نیستند، طبیعتاً روایاتی که از کتاب کافی نقل میشه محتاج به بررسی سندی است. اما عمدترین دلیل قائلین به صحت روایات کتاب کافی استناد به کلام خود مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی است. یه مطلبی رو مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی فرموده که عبارتش، حالا طولانیه، بخشیشو من میخوانم. وقتی که سائل از مرحوم کلینی درخواست کتابی با ویژگی‌های چهارگانه‌ای که عرض شد میکند، در پاسخ مرحوم کلینی به او می‌نویسد که اما بعد، فقط فهمت یا اخی ما شکوت، بعد حالا من همرم کامل نمی‌خونم، و قلت انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف، کتابی که جامع علوم و فنون باشه، مشتمل بر آثار صحیحه باشه، معمول بها عند الاصحاب باشه. و عرض به حضور شما یه ویژگی دیگه هم گفته شده در اون درخواست صاحب، بله، اتقان و استحکام، شاید، بله. خب مرحوم کلینی در واقع وقت در پاسخ اینو می نویسه و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت و ارجو ان یکون تا آخر باز، میگه و خداوند تبارک و تعالی این رو برای من فراهم کرد که من کتابی را تألیف کنم که تو خواستی. قد یسر الله تألیف ما سألته. خب چون توی اون مشخصاتی که سائل ذکر کرده این عبارت بالآثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام ذکر شده و مرحوم کلینی هم می‌فرماید من کتابی رو که با این ویژگی ها باشه نوشتم، تو از من خواستی و منم اجابت کردم، خداوندم توفیق داد و یک به اصطلاح اقراری از ناحیه کلینی است به این که حداقل این روایات مشتمل بر روایات صحیح، این کتاب مشتمل بر روایات صحیحه هست، چون اون چهار تا خصوصیت خواسته کتابی که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه، اینم میگه من این کارو کردم. خب در زمره اون خصوصیات روایات صحیحه عن الصادقینه و این در واقع یک به اصطلاح اعترافی است و بیانی است از ناحیه خود مرحوم کلینی مبنی بر صحت روایات کافی. حالا ای حال عمدترین دلیل همین بیان خود مرحوم کلینی است. بعضی ها هم مطلبی رو نقل کردن که حالا در صحت و سقم این مطلب تا حدی تردید شاید وجود داشته باشه، اما گفته شده که این کتاب توسط نواب خاص امام زمان علیه السلام به اون حضرت عرضه شده و ایشون این کتاب رو پسندیده و فرموده والکافی کافن لشیعتنا. این رو حالا تو بعضی از کتاب ها نقل کردن که حالا این که آیا این سند این بیان که امام زمان فرموده آیا صحیحه یا نه، عرض کردم درش اشکالاتی وجود داره که حالا در جای خودش باید بررسی بشه، اما عمده دلیل همون اعتراف کلینی است به صحت روایت. حالا آیا میتوان به استناد این بیان مرحوم کلینی بگیم روایات کافی همه صحیح و سنده؟ آیا اصلا عبارت مرحوم کلینی دلالت بر این مدعا داره یا نداره؟ خب اینجا اشکالاتی به دلالت این عبارت مرحوم کلینی وارد شده. صاحب تنقیح المقال و مرحوم آقای خویی مجموعاً یه اشکالاتی رو مطرح کردن که از عبارت خود کلینی نمیتونیم استفاده کنیم روایات کافی همش صحیحه. حالا من آدرس این دو تا کتاب رو هم عرض کنم، تنقیح المقال جلد یک مقام سوم از مقدمه صفحه 178، اون چاپای قدیم، چاپای سنگی، و معجم رجال الحدیث مرحوم آقای خویی جلد یک مقدمه اول صفحه 25 تا 27. اصل مطلب رو مرحوم صاحب تنقیح المقال فرموده و بعد مرحوم آقای خویی قرائنی رو بر این مطلب ذکر کرده. ایشون میگه که کلینی تصریح نکرده که در کتاب کافی روایات غیر صحیح وارد نشده. اونچه که مرحوم کلینی گفته این است که تو این کتاب رو از من خواستی و منم اجابت کردم. حالا او یک کتابی خواسته که مشتمل بر این ویژگی ها باشه، اما جواب مرحوم کلینی که من حالا این رو نوشتم به خصوص تصریح به این نداره که حالا اینا همش هم صحیحه، لذا میگه اصلا عبارت کلینی دلالت بر اینکه کلینی خودش معتقده به صحت همه روایات باشه نداره. مرحوم آقای خویی قرائنی را هم به اصطلاح بر این مسئله ادعا میکنن که شواهدی وجود داره که کتاب کافی مشتمل بر روایات صحیح فقط نیست، بلکه آثار غیر صحیح هم در کتاب کافی هست. اولین مورد اینه که می‌فرماید مرحوم کلینی در کافی تعدادی روایات نقل کرده که اینها از معصومین نیست. 12 مورد رو مرحوم آقای خویی بیان میکنن که ما قبلا هم به این مسئله اشاره کردیم. خب این یه جهت، اگر آخر روایتی از غیر معصوم نقل بشه، آیا این به اصطلاح میتونه روایت صحیح قلمداد بشه؟ دومین مورد و شاهد استناد به یک کلامی است از خود مرحوم کلینی که مرحوم کلینی عبارتی رو در کتاب کافی آورده که از این عبارت فهمیده می شود که خود ایشون جزم به صدور همه روایات نداشته است، و اون در مورد روایات متعارضه. در مورد روایات متعارض میگه واقعا کسی نمیتونه در مورد روایاتی که مختلف نقل شده تمیز بدهد دقیقا و معلوم کنه که کدام صادر شده و کدام صادر نشده. و بعد خود ایشون ملاک‌هایی را برای ترجیح روایات متعارض نقل میکنه که یکی از اونها مثلا اخذ به شهرته. خب صرف ذکر روایات متعارض و اخذ به مرجحات برای ترجیح و تمیز یک دسته بر دسته دیگر با جزم به صدور سازگار نیست. درسته که ما قبلا هم گفتیم که بیشتر و غالبا ایشون روایاتی رو نقل میکنه که این روایات متعارض، یعنی روایاتی رو نقل میکنه که مطابق نظر خودشون هست، لذا روایات متعارض کمتر نقل شده و این یکی از معایب این کتاب عرض کردیم. اما به هر حال در یه مواردی هم روایات متعارض رو بیان کرده. خب ببینید، بالاخره 2 روایت متعارض که هر دو نمیتونه از معصوم صادر شده باشه، ولی هر دو رو ایشون نقل کرده و مرجحات یکی بر دیگری رو هم ذکر کرده، لذا یکی رو ترجیح داده. پس اجمالاً معلوم میشه روایت کتاب کافی حداقل در این موارد مشتمل بر روایاتی است که جزم به صدور اونها خود مرحوم کلینی نداره. وقت با این حساب چطور میتونه معتقد بشه که هیچ روایتی در کتاب کافی نیست که صحیح نباشه؟ حداقل در موارد تعارض که نقل کرده یکی از طرف این تعارض نباید صادر شده باشه. وقت این با اعتقاد به صحت همه روایات قابل جمع نیست. باز قرینه سوم بر این که روایات کافی همه صحیح نیست این است که شیخ صدوق معتقد به صحت جمیع روایات کافی نبود. اگر دلالت می کرد عبارت کلینی در مقدمه کتاب بر صحت جمیع روایات کافی، دیگه معنا نداشت شیخ صدوق بیاد و اشکال بکنه و بگه همه روایات کافی صحیح نیست. حالا از کجا میگید شیخ صدوق چنین اعتقادی ندارد؟ از اینجایی که باز شیخ صدوق در پاسخ به درخواست یک کسی کتاب من لا یحضره الفقیه رو نوشت، اون موقع معلوم میشه به هر حال این کتابها عمدتاً به درخواستهایی که میشده با توجه به نیازهایی که بوده خب نوشته میشد. کتابی بود به نام من لا یحضره الطبیب. این شخص از شیخ صدوق میخواد یک کتابی بر وزان من لا یحضره الطبیب بنویسه در فقه، که به هر حال آثار صحیح توش باشه و جامع باشه و این خصوصیات. مرحوم کلینی، ببخشید مرحوم شیخ صدوق، در پاسخ به او کتاب من لا یحضره الفقیه رو نوشت. اگر شیخ صدوق معتقد بود که کتاب کافی همه ی روایاتش صحیحه، دیگه معنا نداشت بیاد خودش کتاب مستقلی بنویسه و ارجاع میداد به همون کتاب کافی. حالا ما داریم نقل میکنیم، ببین اینا رو بعدا جواب میدیم، دیگه معنا نداشت ارجاع به اون بده. به علاوه حالا غیر از این، در مواردی هم شیخ صدوق تعابیری داره که اشعار به ضعف روایات کافی داره. مثلا در بعضی جاها این تعبیر هست: ما وجد تو هذا الحدیث الا فی کتاب محمد ابن یعقوب کلینی. اینو شیخ صدوق میگه، میگه من این روایت رو جز در اون کتاب جای دیگه ندیدم. ولا رویته الا من طریقه، و من فقط اینو از طریق او دارم نقل میکنم. خب این که میگه من هیچ جا ندیدم و اونجا دیدم، این یه نوع اشعار به ضعف این روایته. بهتر بودی. پس خود شیخ صدوق هم از عبارت کلینی در مقدمه کتاب این استفاده رو نکرده. اگر بخوایم این وجه رو به عنوان یک قرینه‌ای بر عدم دلالت عبارت کلینی بر صحت جمیع روایات قرار بدیم،
بگه من هیچ جای این روایت رو ندیدم، فقط مونده ایدم که دارم نقل میکنم.
نه یعنی که کتاب کافی رو
قبول
نه، یعنی از کجا معلوم؟ یعنی
از کجا
معلوم؟ حالا بعد نروش میکنه بعد کتابش میاره. خب روایت این رو باز یه اشکالی به خود کتاب شیخ صدوق هم نخواه بگه، اونم یه مشکل داره که ضعف داره.
نه
حالا اینا رو ما ببینید داریم نقل میکنیم، بعدا اینا رو بررسی میکنیم دیگه. حالا ما فعلا داریم نقل این مطالب میکنیم. اما قرینه چهارم این که شیخ طوسی هم معتقد به صحت همه روایات کافی نبود و خب اگر باز عبارت کلینی در مقدمه کتاب چنین دلالتی داشت، یا اگرم دلالت داشت نزد شیخ طوسی مقبول بود، شیخ طوسی نمی اومد مطالبی رو بگه که از اون مطالب فهمیده میشه معتقد به صحت جمیع روایات کافی نبوده. شاهد بر این مدعا اینه که شیخ طوسی مواردی رو در کتاب تهذیب و استبصار از کافی نقل میکنه و در اسنادش مناقشه میکنه، میگه اینا ضعیفن. خب چطور میشه روایتی مقطوع الصدور و صحیح باشه اما در اسنادش مناقشه بشه؟ پس معلوم میشه شیخ طوسی هم معتقده به صحت روایات، همه روایات کافی نبود. مثلا ببینید یه روایتی است که این رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 9 باب صید و زکات حدیث 170 نقل میکنه. ما اینجوری می‌نویسه: ما رواه محمد ابن یعقوب به سندهی عن ابی سعید الخدری قال، یه روایت رو نقل میکنه که امر رسول الله، قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلالا ان ینادی تا آخر. حالا یه روایتی است. بعد در ذیل این روایت شیخ طوسی می نویسد قال محمد ابن الحسن، خودشو میگه، حالا این حرف خودش، فما تضمن هذا الحدیث من تحریم لحم الحمار الاهلی موافق للعامه. میگه این روایت روایت ضعیفیه چون متضمن یه حکمیست که این موافق با عامه است و اون حکم تحریم گوشت حمار اهلی، نه حمار وحشی. و الرجال الذين رووا هذا الخبر اکثرهم عامه، رجالی که این خبر رو نقل کردن، هم ابی سعید خدری و اینا، میگه اینا اکثرا از عامه هستن. و ما یختصون به نقله لا یلتفت الی. اون اشخاصی که در سلسله سند این روایت قرار گرفتن می‌فرماد به نقلشون توجه و التفاتی نمیشه. خب اینم در واقع یک تصریحی از ناحیه مرحوم کلینی، ببخشید مرحوم طوسی، به این که روایات کافی همه صحیح نیستن، چه رسد به این که بخوان مقطوع الصدور باشن. عمده، حالا ببینید اشکالاتی که نسبت به اعتبار روایت کافی شده همین است. چون در مقابلش عمده دلیلشون اعتراف خود کلینیه، دلیل دیگه‌ای اقامه نکردن. البته یک جهت دیگه هم به اصطلاح وجود داره و اون این که اگر مبنای ما در باب حجیت خبر، حجیت خبر موثوق الصدور باشه، خب اینا میگن ما از نقل روایت در کتاب کافی اطمینان به صدور پیدا میکنیم، یعنی این میشه خبر موثوق الصدور. این بسته به اینه که مبنا در باب حجیت خبر واحد چی باشه. اگر مبنا حجیت خبر ثقه باشه، ما علی حال ناچار به بررسی سند روایات هستیم، چون میگیم خبر ثقه موجب اطمینانه. خبر ثقه یعنی باید ثقه بودن مخبرین احراز بشه و این تنها در گرو بررسی وثاقت روایت، یعنی نیاز به بررسی سندی داره، باید بررسی بشه. اما اگر گفتیم نه، مبنای ما در باب حجیت خبر، حجیت خبر موثوق الصدور، یعنی ولو راویان یک خبر ضعیف باشن، حقیقت که ما اطمینان به صدور روایت پیدا کنیم کافیه. بله، با قرائن دیگه، با هر دلیلی ما اطمینان به صدور روایت پیدا کنیم کافیست. ولو حالا در این روایت مثلا مخبرین ضعیف هم باشن، حالا قرائنی باشه که به ما کمک بکنه که ما به صدور این روایت اطمینان پیدا کنیم. اینجا دیگه طبق این مبنا محتاج بررسی سندی و ثقه بودن و نبودن اینها نیستیم. خب عمده دلیل اینها بیان خود مرحوم کلینیه و عمده اشکالات هم در دلالت خود عبارت کلینی بر این مدعاست که محصل این اشکالات اینه که این عبارت دلالت بر مدعای کسانی که قائلند به این که این کتاب همه روایات صحیحه نداره، دلالت بر این ادعا نداره. عرض کردم، من خیلی خلاصه عرض کردم. خب بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و صاحب تنبیه المقال و اینها، حالا عمدتا مرحوم آقای خویی، در حال شواهد متعدد و متکثری رو نقل کرده. مثلا این 12 مورد رو نقل کرده که از غیر معصوم نقل شده، یا مثلا در این جایی که شیخ طوسی شواهدی رو آورده بر ضعف اسناد روایات، 4-5 تاش رو مثلا ایشون نقل کرده. اما محور اشکالاتی که بود همین است که من عرض کردم. حالا ما باید ببینیم که آیا، البته بازم یه مطلب دیگه هم، اشکال دیگه هم هست، باید ببینیم که آیا واقعا حالا این دلیل میتونه اثبات مدعای قائلین به صحت بکنه و این اشکالات آیا جواب داره یا نداره، که حالا میمونه برای انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله.